است. و اگر برعکس، اگر قرار فیلمی بسازم، فیلمنامه‌ای بنویسم، درش بازی کنم، نقدی بنویسم یا موضعی در مورد یک فیلم یک رخداد بگیرم، به این فکر کنم که این چقدر به نفع شخص من ممرزاست، این یعنی از بین رفتن اون سرمایه اجتماعی. وقتی من فیلمساز قرار فیلم بسازم، باید به این فکر کنم که سهم من برای رسیدن به روحیه رفتار جمعی در اجتماع ایرانی چقدره. اگه قرار باشه من اینطوری فیلم بسازم که بگم آقا بقیه که به این چیزا فکر نمی‌کنن، حالا من چرا باید این کارو بکنم؟ یه فیلمی بسازم، پول فیلمنامه‌شو بگیرم، پول کارگردانیشو بگیرم، از فروشش انقدر در بیارم، بعدم خدا بزرگه اصطلاحاً نون به نرخ روزخوری اگر اتفاق بیفته برای هر کدوم از ما، من خودم رو مثال میزنم، در نهایت چیزی تحت عنوان سرمایه و رفتار اجتماعی باقی نمیمونه. ما اگر بتوانیم تک تک افراد اجتماع ایرانی رو متفاوت از خودمون نبینیم و اگر فکر کنیم که اگر من آگاه بشم دیگران آگاه شدن و اگر دیگران آگاه بشن من آگاه شدم و این آگاهی جمعی در نهایت اجتماع ما رو به سمت خوبی سوق میده، اون وقت برای تصمیم گرفتنمون، برای ساختنمون، برای نساختنمون همه رو در نظر میگیریم. و وقتی همه رو در نظر بگیریم، اون وقت دیگه سهم خودخواهی کم میشه و سهم کار گروهی افزایش پیدا میکنه. اون وقت میتونیم به این فکر کنیم که آیا تو اون شرایط پیش میاد شرایطی که مثلا ما برای نسل جدید خوراک نداشته باشیم؟ محاله، چون هر لحظه داریم به این فکر میکنیم که خب نسل جدیدم مثل خودمونه و نیاز به خوراک داره. ما باید اول درکشون کنیم، براشون متا و متریال تبلیغی و آگاه ساز و مطلع کننده تولید بکنیم. اگرم نه، نگاه من باشه که آقا به من چه، من که بچه هم رفتن دانشگاه، خودم هم که در دهه چهارم پنجم زندگی، من هم خدا بزرگ دولت یه کاری میکنه دیگه. این سرمایه اجتماعی است که تو سینما به نظرم نمود خیلی خوب میتونه داشته باشه. اگر مثلا فیلمی مثل درسای ساخته میشه که میگه آقای نوجوان، خانم نوجوان، من به عنوان فیلم سازی نمونویس تو رو دیدم، من فهمیدم تو هم هستی، من فهمیدم تو چجوری فکر میکنی، اون وقت یه گفتگوی بین ما و نسل جدید اتفاق میفته. گروه شروع بکنه که فقط به فکر منافع خودش نباشه، به فکر جمع باشه. همون جمله به تک بیت سعدی که هممون وقتی که میگیم خیلی ایرانی هستیم و خیلی اصلیم، از این یاد میکنیم که بر سردر سازمان ملل درد شده است و فلان و بهمان. خودمو میگم که آقا بنی آدم اعضای یک پیکرند، ولی عملا تو شیوه تصمیم گیری اینه که من کل بنی آدمم و بقیه پیکر خیلی مهم
نیستن. ممنونم از تو. یه نکته خیلی قابل تأمل، نادر طالبزاده در سینمایی که سالیان سال پیش که خیلی برنامه خوبی بود در شبکه یک نقدی کرد بر سینمای هالیوود و یک نکته خیلی مهمی رو گفت و اون هم نمادهای ملی میهنی ایالات متحده در فیلم‌های هالیوودی بود که خیلی جای بحث داره.
بله.
که ما در سینمامون خیلی کم داریم، چون سینما تأثیر میذاره بر ذهن و روح و روان مخاطبش. سینما جریان سازه، سینما انسان سازه، سینما جامعه رو میسازه و حرفهای خیلی خوبی رو بعدها باعث میشه که مردم بله. بزنن و این اتفاق متاسفانه این روزها در سینمای ما نمیفته. خانم ها آقایان، ممنون از همراهیتون با سینما تهران این هفته. در بخش اول گفتگو کردیم با پویا بادبه، نازنین محمدرضا مقدسیان و یه چند دقیقه با محمدرضا دغدغه هامون رو با هم دوره کردیم. محمدرضا شما ممنونم.
قربون شما، ممنون که منو دعوت کردید و ممنون که اجازه دادین با شما باشم. شب
هفته بعد در خدمتتون نخواهیم بود، دو هفته بعد برمیگردیم. شب بخیر، خداحافظ.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، امشب هم صفحاتی خواندنی از کتاب شریف القدیر اثر پرآوازه علامه امینی را تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب میکنیم. شب گذشته مقدمه‌ای بر این اثر را شنیدید. اکنون تقاضا میکنم به بازخوانی گزیده‌هایی از متن کتاب که قدیری سرایان مشهور شیعی است و با ترجمه دکتر علی شیخ الاسلامی از عربی به فارسی ترجمه شده توجه بفرمایید. آنطور که صاحب کتاب هدای قلوردیه تصریح کرده است، قصیده هاشمیات به 578 بیت می رسد. لیکن دست نشری که باید امین بر ودایع علم باشد، ویرانگری کرده و ابیات بسیاری از آن را که ناچیز هم نیست، حذف نموده. و مانند این گناه را در چاپ دیوان حسام، فرزدق، اوینواز و ویران نیز مرتکب شده است. شیخ ما مفید در رساله‌اش درباره کمیت گفته است، کمیت از شخصیت‌هایی است که به شعر او در فهم معانی قرآن استشهاد کردند و دانشمندان به فصاحت و لغت‌شناسی و سرآمدی او در شعر و بزرگواریش در عرب اجماع نمودند. کمیت امامت علی علیه السلام را به خبر قدیر واجب دانسته و حضرتش را از سوی کلمه مولا به ریاست ستوده است. بر کمیت با آن دلالتی که در لغت و عربیت دارد روانی است که وضع عبارت در معنی کند که در لغت هیچگاه بدان معنی به کار نرفته است و پیش از او عربیدان دیگری استعمال نکرده و آن را آنچنان که یکی از اعراب دریافته است نیافته باشد. چه اگر چون این کاری بر کمیت روا بود، بر دیگری جز او که همانند او یا بالاتر و پایین‌تر از وی بود نیز روا می نمود و سرانجام به فساد تمام لغت می گرایید و راهی در شناخت حقیقت لغت عربی برای ما نمی ماند و این در بسته می شد. کراجوکی در صفحه 154 کنز الفواید به نقل از حناد بن سری روایت کرده است که گفت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب را در خواب دیدم. به من فرمود ای حناد. گفتم لبیک ای امیر مؤمنان. فرمود آن شعر کمیت را برایم بخوان که با این بیت شروع می شود و یوم دوه دوه قدیر خم. من خواندم. فرمود ای حناد گوش خوده. گفتم بفرما سرور من. فرمود ولم ار مثل ذاک الیوم یومن ولم ار مثله حقا ازیا. شیخ ابوالفتوح نیز در صفحه 193 جلد دوم تفسیرش گفته است از کمیت روایت کردند که گفت امیر مؤمنان علیه السلام را در خواب دیدم، به من فرمود قصیده عینیت را برایم بخوان. من خواندم تا به اینجا رسیدم که و یوم دو دوه قدیر خم و او که درود پیوسته خدا بر او باد فرمود درست گفته ای کمیت و خودش علیه السلام چنین خواند ولم ار مثل ذاک الیوم یومن ولم ار مثله حقا ازیا. سید در عبدرجات الرفیعه و عقیلی به نقل از منهاج الفاضلین و مرآت الزمان ابن جوزی این روایت را آوردند و سبت ابن جوزی حنفی نیز در صفحه 20 تذکرش از شیخ خود عمرو ابن صافی موسلی از دیگری نقل کرده است و مرزبانی در صفحه 348 معجم الشعرا گفته است مذهب کمیت در تشیع و ستایش او از خاندان پیغمبر در روزگار بنی امیه مشهور است. آوردند چون کمیت قصیده عینیه را برای ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام آن امام طاهر خواند، حضرت درباره او دعا کرد. در الصراط المستقیم بیازی عاملی هم روایت شده که فرزند کمیت روایت کرده است پیغمبر را در خواب دیده که به وی فرموده است قصیده عینیه پدرت را برایم بخوان و او خوانده و چون به اینجا رسیده که و یوم دو دوه قدیر خم، پیغمبر به سختی گریسته و گفت پدرت درست گفت خدایش رحمت کناد. آری به خدا سوگند لم ارم اسلو حقا نوزی آ. مسعودی در صفحه 194 جلد دوم مروج و ذهب هاشمیات را از کمیت دانسته و به ذکر آن پرداخته است. ابوالفرج و سید عباسی نیز گفتند که قصاید کمیت به ویژه هاشمیات از بهترین و برگزیده ترین اشعار اوست. سیف الدین آمدی و ابن بغدادی هم گفتند اشعار کمیت ابن زید اسدی درباره خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشهور است و هاشمیات بهترین شعر اوست. ابوالفرج در مجلد 15 صفحه 124 اغانی به نقل از محمد ابن علی نوفلی آورده است که گفت از پدرم شنیدم که می گفت چون کمیت به شاعری پرداخت نخستین شعری که گفت هاشمیات بود و آن را پنهان می داشت. سپس به نزد فرزدق ابن غالب آمد و گفت ای ابا فراز، تو بزرگ مرد مر و شاعر آن قبیلهی و من برادرزاده تو کمیت ابن زی اسدی هم. فرزدق گفت راست گفتی، تو برادرزاده منی، حاجتت چیست؟ گفت بر زبانم آمده و شعری گفتم که دوست دارم بر تو عرضه کنم تا اگر خوب است مرا به نشر آن فرمان دهی و اگر بد است مرا به پنهان داشتنش واداری و تو خود از همه به نهانداری آن بر من اولاتری. فرزدق گفت اما تو خردت که خوب است، امیدوارم شعرت نیز به اندازه عقلت باشد، بخوان آنچه را که سروده ای. کمیت خواند شادمانم اما این شادی از شوق مهرویان نیست. فرزدق میان سخن او دوید ای برادرزاده، پس از شوق چیست؟ کمیت خواند سرا و رسم خانه ای مرا سرگرم نکرده، انگشتان رنگ از حنا گرفته ای به شایم ننشانده است. این شوق از پرندگان فرخنده و شومی که صبح تا شام بر من میخوانند نیز نیست. فرزدق ضمن گوش دادن میگفت پس چیست؟ پس چیست؟ کمیت همچنان میخواند من به صاحبان فضیلت و پارسایی و به بهترین مردم شایقم، سپید بختانی که در هر خیری که به من میرسد به مهر آنان به خداوند تقرب میجویم. فرق گفت وای بر تو، آسودم کن، اینها که میگویی کیانند؟ اینان بنی هاشم و خاندان پیغمبرند که خوشنودی و خشم من به آنان و برای آنان است. در برابر ایشان فروتنم و از سر مهر پروبال خود را به جانبی فرو آوردم که هر دسوی آن شایستگی و مهربانی است. من دوستدار آنانم هرچند مورد خشم و سرزنش اینان باشم. دشمنان به من میتازند و من نیز به آنان و این منم که در این میان به آزار و سرزنش گرفتارم. فرزدق گفت برادرزاده شعرت را منتشر کن. آری منتشر کن که به خدا سوگند تو شاعرتر از همه گذشتگان و بازماندگانی. حسن صندوبی گفته است کمیت از بهترین شاعران روزگار بود. او مردی به لغات عرب و روز و از بهترین و برترین شعرهای او هاشمیات است و آن قصیده ای است که در آن از خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به نیکی یاد کرده است. محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی محدث و رجالناس شیعه در کتاب رجالش به نقل از ابی مسیح عبدالله ابن مروان از جوانی روایت کرده که گفت در میان ما بنده ای از بندگان صالح خدا بود که راوی شعر کمیت به خصوص هاشمیات او بود. او با آن اشعار دانا بود ولی ناگهان 25 سال خواندن آن اشعار را ترک کرد و دیگر روایت آن را حلال نمی پنداشت. پس از چندی دوباره خواندن آنها را از سر گرفت. به وی گفتند مگر تو نبودی که خواندن اشعار کمیت را رها کرده از آن کناره گرفته بودی؟ گفت چرا؟ اما خوابی دیدم که مرا به اعاده آن اشعار وادار کرد. گفتم چه خوابی؟ به خواب دیدم که گویا قیامت برپا شده و گویی در محشرم. منشوری به من دادند. پرسیدم این چیست؟ گفتم صحیفه. آن را گشودم و سرآغاز آن چنین بود: بسم الله الرحمن الرحیم، نام آن دسته از دوستان علی ابن ابی طالب علیه السلام که به بهشت می روند. زیر آن را نگاه کردم، نام کسانی بود که آنها را نمی شناختم. پایین تر را نگاه کردم، آن نیز چنین بود. به پایین تر نظر انداختم، نام کمیت ابن زید اسدی آنجا بود و همین خواب مرا به اعاده اشعار او وادار کرد. بسیاری از شعرا هاشمیات را تخمیز کردند که شیخ ملا عباس زیوری بغدادی و علامه شیخ محمد سماوی و سید محمد صادق آل صدرالدین کاظمی از آن جمله اند و استاد محمد محمود رافعی مصری نیز هاشمیات را شرح کرده و در آن شرح و مقدمش گزارش زندگی کمیت را خوب کار کرده و نیکو از عهده برآمده است. وی میگوید هاشمیات سخنی برگزیده و از بلندترین و استوارترین شعرها و از بهترین و تازه ترین طرز گفتار است. نصر بن مزاحم گفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم. در خدمتش مردی شعر میخواند. پرسیدم این کیست؟ گفتند کمیت ابن زید اسدی. سپس دیدم که پیغمبر به کمیت چنین فرمود: خدا تو را پاداش خیر دهد کمیت. کشی در صفحه 136 رجالش آورده است که زراره گفت کمیت به خدمت ابی جعفر علیه السلام آمد و من نیز آنجا بودم. و حضرت قصیده ای خواند و چون آن را تمام کرد امام به او فرمود تا آنگاه که در ستایش ما شعر می سرایی پیوسته به روح القدس معید باشی. در صفحه 135 همین کتاب کشی از یونس بن یعقوب روایت شده است که گفت کمیت این شعر بلند خود را برای امام ابو عبدالله خواند. من کمان را سخت نمی کشم و تیرم هم به خطا نمی رود. ابو عبدالله فرمود چنین مگو، بگو کمان را سخت می کشم. به نقل از ابن شهرآشوب در مناقب کمیت گفت سرور من، تو به این معنی از من شاعرتری. همین ابن شهرآشوب در مناقب آورده به ما چنین رسیده است که کمیت قصیدهش را برای امام باقر علیه السلام خواند. حضرت رو به کعبه کرد و سه بار گفت خداوندا بر کمیت رحمت آور و او را بیامرز. سپس فرمود ای کمیت، این 100,000 درهم است که از میان افراد خانواده هم برای تو فراهم آوردم. کمیت عرض کرد نه، به خدا سوگند تا آن روز که خدایی هست که مرا کفایت کند کس نمی شنود که من این پول را از شما بگیرم. به جامعی از جامعه های خود سرافرازم کنید. امام تنپوشی به او مرحمت فرمود. خب دوستان عزیز، گزیده‌هایی از کتاب شریف القدیر اثر ماندنی علامه امینی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی گزیده‌های دیگری از این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330.
گرد حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
امروزم در حال گذره که یه چند دقیقه دیگه میره و میگذره، یه روز دیگه از ماه مهمانی خدا داره به آخر میرسه. خوشا وقت و بخت همه شما و اونا که توی این ضیافت الهی میهمان شدن و بار یافتن. خوشا وقت و بخت شما همه اونا که در این مهمانی آسمانی حضور میزبان و مثل همیشه و بیش از همیشه حس میکنن. که مگه میشه میزبان در مهمانی نباشه، مهمانو تنها بذاره؟ نه، عالم عرصه حضور حقه که او تعالی همیشه و همه جا بوده و هست، که هیچ زمان و مکان از حضور تعالی خالی نیست، همه جا هست و حاضر و ناظره. که مور کوچک زیر سنگ، کرم ریز پنهان شده در جوف خاک، همه و همه وقت به اراده او تعالی زندن و روزی میابن. حضور حق همیشگیه که عالم بی حضور او ادامه پیدا نمی کنه، تمام می شه و به آخر می رسه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، خدا پاک و منزه از تشبیه. مثال اما فقط و فقط برای تقریب معنا به ذهن، برای اینکه بفهمیم و درک کنیم. سینما رفتین لابد، دیدین فیلم روی پرده از اثر تابش مدام و مداوم پروژکتوریه که از بالا دائم نور می ریزه. دستگاهی که بودن تصویر روی پرده از اثر بودن اونه که اگه نباشه یا یه لحظه خاموش بشه، قطع بشه، بیشک تصویرم محو میشه. اینو تصور کردی فراتر و والاتر، خیلی بالاتر نسبت حق با عالمه که اگه نور حضورش نباشه جریان عالم تداومی پیدا نمیکنه. مثالا مثالن و حق تعالی منزه از تشبیه و مثاله. با این همه عالم پر علامت و آدمی باید درست چشپا کنه، تماشا کنه، ببینه تا حق و از نعماتش فهم کنه، که معنای حضور و ظهور رو بفهمه، در اون اندیشه کنه. حضور حق همیشگیه، مداوم بوده و هست و بقای عالم به بود و حضور نور او تعالاست، همیشه بوده و هست. این ماه و ماهای دیگه، این روز و روزای دیگه تو این معنا با هم فرقی ندارن، اما اون چه این ماهو متفاوت میکنه باطن و نهان و دل آدمه. آینه جان بندگان خدا که در ماه ضیافت الهی مهین و به میهمانی او رفتن، اونا که به حقیقت روزه گرفتن، روزه‌ای تنها نه به مفهوم گرسنگی و تشنگی، روزه‌ای نه قد لب بستن از خوراک، روزه‌ای که واجب برای همه وجود و نمود آدم از ظاهر و باطنشه، روزه‌ای زبان که دور بمونه از تهمت و غیبت و دروغ و صحبت بی ربط، روزه نگاهش که چشم بپوشه و مسون بمونه از دیدار غلط، روزهش تا نشنوه حرامو. اون که اینجوری وارد ماه صیام شده، او که این چنین روزهی گرفته دلش، جانش بیش از همیشه مهیاست تا حضور حق و در عالم احساس کنه، تا حضور او تعالی رو بفهمه و درک کنه، که برای فهمیدن باید قد معنا بزرگ شد، باید ظرفیتش رو به دست آورد که بی ظرف نمیدن و نه، باید قابل شی، لایق شی، باید به جهد و سعی عبادت محرم شی، آشنا شی، که تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، که راز یارو پیش نامحرم آشکار نمی کنن. محرم که شدی قدر پیدا می کنی و توفیق درک شب قدر رو پیدا می کنی. قرض این که تو ماه رمضان دلا برای فهم معنای حضور حق تعالی مستعد و مهیاست، که دل مؤمن به آتش روزه سیقل خورده و ناخالصیاش سوخته، جانش از آلودگی ها رها شده، تصفیه شده، واسه همینه که میتونه پژواک کلمه حق رو بشنوه، میتونه حضور او تعالی رو ببینه، حس کنه. حضور حق تعالی همیشگی و موقوف به ماه و روز و ساعت خاصی نیست، الا که برای درک اون حضور، نه برای مردان خدا و بندگان او تعالی، برای مدعوین ضیافت ماهی هست و دلا استعداد بیشتری برای فهم این معنا داره. تو کار دنیا دیدیم و شناختیم، فهمیدیم قاعده ها رو، مراتب و درک کردیم که وقتی داره هر چیزو باید وقتش برسه تا کار انجام شه، باید نوبت بشه تا بتونی دوتا نون بگیری، باید چراغ سبز شه تا بتونی سر چهار را حرکت کنی، از یه تقاطع بگذری، باید دوره دبیرستان رو تموم کنی تا دیپلم بگیری، واحدای دانشگاهی رو پاس کنی تا مدرک کارشناسی بهت بدن. اینا رو دیدیم و شناختیم تو کار عالم و تو کار دنیا. تو عالم معنا هم کار از همین قراره. الامور و مرهون و به اوقاتها، که کارها موقوف رسیدن وقته. برای عالم معناست که بهار جانت سبز نمیشه و گل نمیکنه تا زمستان وجودت رد نکرده باشی، تا از پاییز برگریز درونت عبور نکرده باشی، تا ظرف و ظرفیت درک و دریافت رو به دست نیاورده باشی، که بی ظرفیت طلب کردن یه جور خود رو به وادی هلاک افکندنه، خود رو نابود کردنه. تیغ تو دست بچه اسباب زخم زدن به خود و دوست و آشناست، نه به دشمن. باید ظرف و ظرفیتش رو به دست بیاری، بعد بخوای و طلب کنی. اون وقته که میبخشن بهت، اون وقته که عطا میکنن، هبه میکنن، تا بدونی و بفهمی و درک کنی، بشناسی و به دست بیاری. ماه رمضان یکی از خوبترین وقتهای خداست واسه توسعه ظرف و ظرفیت درون. ماهی که به سعی عبادت، به جد و جهد، شب زنده‌داری و برپاداری نماز و قیام در برابر حضرت حق، میشه باطن و مصفا کرد و آینه دل و جلا بخشید، میشه ظرفیت گرفتن و به دست آوردن و به دست آورد، میشه مستعد شد. ماه رمضان یکی از ماه‌ترین ماه‌ها.